بسم الله الرحمن الرحیم. اذا عرفت هذا فتوضیح المسئله يتحقق بالكلام في امور. الاول ان اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتسلل على وجوه، احدها ان يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق في التوقيت فلا خيار قبله وتكون مدة الخيار منفصلة دائما عن العقد ولو بقليل ولا خيار قبل الفت. در اینجا مرحوم آخوند می پردازند به توضیح مسئلهی که در جلسه قبل طرح شد و اون مسئله مربوط به بیع الخیار بود. اینجا گفت بیع الخیار یعنی که چیزی رو بفروشه و شرط خیار بکنه برای خودش یه مدتی، تا یه مدت خیار بگذاره برای خودش به این که ثمنه رو برگردونه و مبیع رو بازپس بگیره. خب این رو ایشون به این صورت بیان کردن، اصل مسئله رو به این صورت طرح کردن و نصوصی را هم که متضمن یه همچین چیزی بود و دال و صحتش بود آوردن، اما توضیح ندادن که حالا این به چه صورتیه، یعنی چی شرط خیار بکنه برای خودش تا این مدت، بعد بگه که هر وقت من توی این مدت ثمن رو آوردم و پس آوردم برات، مبیع رو به من پس بده. خب این به قدری ابهام درش بود. این یعنی چی این فسخ حساب میشه؟ یعنی توی این مدت من هر وقت رد ثمن رو آوردم رد ثمن فسخ به حساب میشه؟ یا این که من آوردم تو باید فسخ کنی یا انفساخ حساب میشه؟ یا این که این رد ثمن در واقع تعیین زمان خیار هست و یا شرط حدوث خیار هست، یعنی خیار از اون زمان تازه شروع میشه یا در اون زمان خیار حادث میشه. در حال مرحوم شیخ در اینجا میگن که به صورت‌های مختلفی قابل تصور هست و پنج صورت رو در اینجا به عنوان وجوه متصوره این اعتبار رد ثمن، که این رد ثمن که معتبر هست در این شرط ما رد ثمنه رو ما اینجا بهش اعتبار داریم، یعنی نقش داره و مدخلیت داره در این خیار ما. حالا به چه صورت مدخلیتش، اعتبارش به چه صورته؟ ایشون میان پنج صورت رو میگن تصور میکنن، تصویر میکنن. البته خب بعضی ها بیشترش هم کردن، مثل مرحوم امام شش صورتش کرد، علاوه بر این پنج صورت یه صورت هم خودش اضافه کرده و بعضی دیگه بیشتر هم کردن، مثل مرحوم سید یزدی در حاشیه‌اش تا هشت صورت هم این رو تصویر کرده. در مقابل افرادی هم، یعنی بعضی از فقها ها اومدن گفتن که این پنج صورت اصلا اینا همش داخل در مورد بحث و بیع الخیار نمیشه، از یاش به طور کلی خارج از محل بحث هست و داخل کردنش بالاخره استطرادی. حالا اینجا در اون حدی که شیخ مسئله رو بهش پرداخته، ما هم بالاخره متعهد هستیم که مطالب شیخ رو اینجا بیان بکنیم. حالا اگر احیانا نکات کوچکی بود که میشد سریع گفت و رد شد، در کنار مطالب شیخ به اشاره خواهیم کرد انشاءالله. حالا بپردازیم به این صور پنجگانه. اولین صورت اینه که اعتبار رد سمن به این صورت باشه که این رد سمن قید خیار گرفته بشه، یعنی خیار ما معلق به رد سمن باشه یا موقت به رد سمن باشه، یعنی رد سمن در واقع شرط خلوص خیار باشه یا اینکه رقت خیار رو برای ما تعیین کرده باشه و قبل از این خیاری نبوده باشه. اینطور نیست که ما از ابتدا خیار داشته باشیم و این رقت سمنه صرفا برای اعمال خیار انجام شده باشه، نه. رقت سمن در واقع موجب احداث خیار میشه، حالا مدت هم مشخصه. فرض کنید در یک مدتی در طول یک سال، بگیم که هر وقت توی یک سال سمن رو بردم اون وقت خیار داشته باشه. خب یه قدری حالا یه جوریه، یعنی از یک طرف بگیم رد سمن تعیین کننده زمان خیار هست و قبلش خیاری نیست، یا این که بگیم شرط خیار هست و تا این رد سمن نباشه خیار نیست، و از طرفی هم بگیم که باید یک مدتی باشه، در حالی که در اصل مقسم، حالا صورت اصلی مسئله که جلسه قبل شیخ اون رو ترک کرد و توضیح دادیم، اصل وجود یک مدت، تعیین یک مدت، این در واقع مقسم ماست، یعنی اصل به اون خیار قائم به این هست که مدتی رو مشخص بکنیم، ببین در این مدت رد سمن رو که کردن مبیع رو برگردونیم. خب این وجه اول خیلی تناسب نداره با این مقسم این اقسام یا این صورت. حالا باز روش باید تعمل بشه، این وجه اوله. بنابراین در این وجه اول ما یک خیار منفصل قرار دادیم که این خیار منفصل لحظه آغازش یا زمان حدوثش که اون زمانی که رد سمن صورت بگیره، ولی حالا فاصلش با عقد کم هم باشه، ولی قبل از این رد سمن دیگه خیاری وجود نداره. این صورت هم منظور از رد سمن هم شیخ اینجا میگه منظور از رد سمن نه این که حالا من باید بدم مشتری هم بگیره، نه، اصلا مشتری ممکنه قبول نکنه و ابا کنه از پذیرفتن این سمن، قبض نکنه این رو، اما مهم اینه که من این سمنه رو بیارم و در اختیار مشتری بگذارم، مشتری بتونه در اون تصرف کنه، بتونه تسلط در اون داشته باشه که قبض معتبر تحقق پیدا کرده باشه. حالا اینکه قبض به چه صورت تحقق پیدا میکنه مفصلش رو انشاءالله در باب قبض خواهد آمد. اینجا شیخ متعرض بحث قبض و کم و کیف قبض نمیشه، اما اجمالا اینجا میگه رد سمن یعنی اینکه بایعی که شرط کرده در صورت رد سمن مبیع رو برگردونه، این بایع کاری کرده باشه که این سمن در دسترس مشتری باشه و اگر مشتری بخواد قبض بکنه مانعی از ناحیه بایع وجود نداشته باشه، مقدماتش رو فراهم کرده باشه. این الاول رو بخونم. الاول ان اعتبار رد سمن فی هذا الخیار و تصور علی وجوه، اعتبار رد سمن در این خیار، کدوم خیار؟ خیاری که در بیع الخیار ما قرار دادیم بر خودمون، خیار مورد بحث. و تصور علی وجوه احده، یکی از اون وجوه اینه که یو خذ قید للخیار، اخذ بشه این رد سمن قید برای خیار، یو خذ رو دو مفعولی بگید مثل یجعل قید للخیار، این رد سمن قید قرار داده بشه برای خیار علی وجه تعلیق او توقیت. حالا این قید قرار دادن یا به وجه تعلیق خیار معلق به رد سمن مشروط به این شرط، یا این رد سمن در واقع تعیین وقت هست، خیار ما موقت به وقتی است که رد سمن صورت بگیره، هر کدومش باشه فلا خیار قبله، خیاری قبل از رد سمن وجود نداره. و تکون و مدت الخیار منفصلتا دائما عن العقد ولو بقلیل، مدت خیار همیشه که میگیم با این فرض که اگر مرد سمن رو قید خیار قرار دادیم، با این فرض در همین ظرف مدت خیار همیشه منفصل هست، منفصل از عقده بلو به قلیل، هرچند منفصل به زمان قلیل، قلیل به زمان قلیل. بلا خیار قبل رد، خیاری قبل از این رد سمن موجود نیست. ولی مراد به رد سمن فعل و ماله و دخل و فلقرز من طرفه و این اول مشتری، منظور از رد سمن انجام اون کاریه که مدخلیت داره در قبض، نقش داره در قبض از طرف مشتری. این مشتری اگر بخواد قرض کنه ما باید اون کار رو بکنیم، فرض بفرمایید باید مثلا کلید خانه رو در اختیارش بگذاریم، یا مثلا کلید ماشین رو در اختیارش بگذاریم و از این قبیل چیزا، باید کاری کرده باشیم که مشتری بتونه قرض کنه اون رو، و این اول مشتری، هرچند که ابا کنه مشتری، قرض نکنه، ابا کنه از قرض، این دیگه مقصر خودش، این رد سمن تحقق پیدا کرده ولو مشتری هم قرض رو عملا انجام نداده. از ثانی بچه دوم از اون وجوهی که شیخ با عنوان وجوه متصوره پنجگانه بعد شمرده برای اعتبار رد سمن اینه، ایو اخذ قید للفسخ، اون وجه اول قید برای خود خیار بود، اینجا نه، خود خیار مطلقه، مقید نیست، خیار رو داریم مدتی هم براش مشخص کردیم، گفتیم تا یک سال مثلا، حالا این مدت ممکنه متصلا قرار داده شده باشه یا منفصلا، که غالبا به صورت اگه مطلق گذاشته باشه متصل حساب میشه، اما برای اعمال خیار یعنی برای خود فسخ ما بیاییم قید قرار بدیم، قیدش همین رد سمن بشه، رد سمن از ناحیه بایع، ایو خذ قید للفسخ، اخذ بشه این رد سمن قید برای فسخ، قید گرفته بشه برای فسخ، یعنی چی؟ به معنی ان له الخیار فی کل جزء من المدت المضروبه، یعنی که بایع خیار داره در تمام اجزاء مدت مزروعه، یعنی از لحظه آغاز این مدت تا لحظه پایان در همه لحظات و آنات این مدت با یه خیاردار هست. به معنی ان له الخيار في كل جزء، في كل جزء من المدت المزروعه، در هر جزئی از مدت معین شده. و تسلط على الفسخ، خب له الخيار في كل جزء و تسلط عکس خیار هست، اما تسلط بر فسخ داره علا وجه مقارنتهی لرد سمن او تأخرهی عنه. تسلطش بر فسخ دیگه در همه اجزای اون مدت نیست، بلکه تسلطش بر فسخ به وجهیه که مقارن باشه با رد سمن. تسلطش بر فسخ به صورت مقارن بودن این رد این فسخ با رد سمن یا مؤخر بودن این فسخ از رد سمن، یعنی اینکه همزمان با رد سمن این تسلط بر فسخ بوده باشه باید موقعی مسلط بر رد سمن باشه، یعنی حق فسخ رو عملا داشته باشه، حق اعمال خیار رو داشته باشه که رد سمن صورت بگیره، یا پس از رد سمن او تأخوره، یعنی که حالا این تأخور اگر به صورت مطلق گفته باشه پس از رد سمن، پس از رد سمن نوی رو برگردونی، یعنی این که بلا فاصله پس از رد سمن. خب حالا این دیگه بستگی داره به چه صورتی بیان شده باشه، اگر چنانچه فاصله دار باشه که باید فاصلهش رو بهش تصریح کرد. این وجه دوم. خب در اینجا میبینیم که فسخ از نایه بایع صورت میگیره، اما که مقارن با رد سمن یا مؤخر از رد سمن، اما خیار در طول این مدت برای پایه وجود داشته برخلاف صورت قبل که قبل از رد سمن هیچ خیاری برای پایه نبود. عد سالس ایکون رد سمن فسخن فعلی، یا وجه سوم از اون وجود اینه که رد سمن خودش فسخ فعلی باشه، یعنی پایه شرط کرده که من هر وقت بخوام، یعنی هر وقت رد سمن کردم، این رد سمن فسخ حساب بشه. مثل اینه که بگی تو این مدت من فسخ کنم با رد سمن، حالا کیش اون دیگه دست بایه، بایه هر وقت خواست با رد سمن فسخ کرده باشه. خب این یک نوع جعل خیال برای خودشه، مدت هم مشخص کرده، گفته تا یک سال من اگر سمنت رو آوردم معامله فسخ حساب بشه، این تو باید مری رو به من بدی، یعنی که من فسخ کردم، لذا تو مالک سمنت شدی و من هم مالک مری، معامله برگشته به حال قبل، همونطور که قبل از عقد بیع من مالک مبیع خودم بودم، تو مالک سمنت بودی، با رد سمن دوباره به همون حالات قبل در میگرده، انگار نه انگار که بیعی صورت گرفتی. خب این هم یه جوره، این هم یک وجه هست، ایتون رد سمنه فسخن فعلی یا به ایراد من تملیک و سمن لیتملک منه المبیعه، به این که اراده بشه از این رد سمن، مقصود از این رد سمن تملیک سمن به مشتری باشه مجددا، همونطور که قبلا مالک بود، بعد حالا بایه مالک سمن شد، حالا مجددا سمن به ملکیت مشتری در بیاد از مایه بایر، تا لیتملک منه المبیعه، تا تملک کنه از این مشتری مبیع را. چی تملک کنه؟ بایر. و علیه حمل فی زیاد ظاهر الاخبار الدالت علی عود النبی به مجرد رد سنن. اون اخباری که دلالت داره بر این که به مجرد رد سمن نبی بر میگرده، که همین که رد سمن کرد طرفین شرط میکنن، بایه میگه که اینو میفروشن به این شرط که اگر من سمنت رو بردم نبی مال من باشه، مال من باشه. خب یا مشتری میگه که اگر تو مال من رو بردی، سمن رو بردی، و دارو داروک مثلا. خب این جو اخباری که بود چند تاش گذشت در جلسه قبل، سایر ریاض اینا رو حمل کرده در همین صورت، یعنی گفته در اینجا این اخبار مال جاییه که این رد سمن فسخ فعلی محسوب میشه، چون اگر فسخ فعلی نباشه نمیشه که پای مالک سمن بشه. موقعی میتونه مالک سمن بشه که رد سمن فسخ فعلی. فسخ فعلی یعنی که فسخ در برابر فسخ قولی، یه وقت قولا میگه که من اینو فسخ کردم، یه وقت نه، همین که این رو بود این کار خودش یک فسخ عملی حساب میشه. خب این چون باید فسخ یا به صورت قولی باشه یا به صورت فعلی، حالا در فعلی هم بعضی شاید اختلاف کرده باشن. و علیه حمل فضیات ظاهر الاخبار، در این سالس بچه سالس هم کرده در ریاض ظاهر اخباری را که داله بر عود نبی مجرد رد سمن است. یکی از این هر رابعه ها چهارمین وجه از وجوه پنجگانه اینه که رد سمن قید فسخ، قید خیار یا قید فسخ نباشه، چون که در صورت اول دوم بود فسخ فعلی هم محسوب نشه، اما همین رد سمن قید برای انفساخ عقد باشه. یعنی بگیم که وقتی رد سمن صورت گرفت عقد خود به خود منفسخ بشه، نه اینکه بایه خودش مباشرتاً با فعلش با این رد سمن فسخ کرده باشه. نه، ما بگیم که هرگاه که رد سمن شد دیگه عقد منحل شده باشه و منفسخ شده باشه. ایو خزرت دو سمنی قیدن لانفساخ العقد، این هم یک وجه، فمرج و سبوت الخیار له الى کونهی مسلطن علا سبب الانفساخ. خب این چه فرقی کرد با اون صورت قبل؟ اون صورت قبل بایه در واقع مسلط و خود فسخ بود، یعنی با این رد سمن خودش مباشرتاً فسخ رو انجام میداد. در اینجا بای سببی رو گذاشت برای انفساخ که این سبب دست بایه، باید مسلط بر سبب انفساخ هست. یعنی وقتی که این کار رو کرد معامله میشه منفسخ. مسلطن علا سبب الانفساخ لا علا مباشرت الفسخ، باید مسلط بر سبب. مرجع ثبوت خیار له، بازگشت ثبوت خیار، اینکه خیار ثابت هست برای بایه، بازگشتش به چیه؟ الا کونی، به اینه که به مسلط بودن بایه بر سبب انفساخ هست، لا علا مباشرت الفسخ، نه مسلط بر مباشرت فسخ باشه. و هذا هو از ظاهر و روایت معاویه ابن میسره، این همون چیزیه که ظاهر از روایت معاویه ابن میسره هست. در اون روایت معاویه ابن میسره اونجا گفت که من شنیدم ابوالجارود از امام صادق علیه السلام میپرسه در خصوص مردی که خونش رو به یک کسی دیگه فروخت، حالا به یک کسی که بینشون یک صداقت و معاشرت و خلطه ای بود، فشرت علمکه اون وقت گفت که شهد کرد مشتری شهد کرد زن اتای تنید مالی ما بین ثلاث سنین فتارو دارو فتارو به ماله، فقال امام لهو شرط. اونجا مشتری شهد کرد که اگر مال من رو سمن من رو بردی در بین این سه سال، این خانه خانه توه، خانه مال خودت. خب اینجا در واقع این رد ثمنه انگار سبب شده برای انفصاف عقد. همین که رد ثمنه صورت گرفت، معامله برگشته، منفصل شده، منحل شده و عوض معول دوباره برگشته به اون صاحبان قبلی خودش. دار که مال بایه بود دیگه دار خودش، قبلا هم دارمون بود، الان هم دارمون. چون میگه که روایت معاویه ابن میسره ظاهرش همین صورته. البته احتمال سومی هم هست، سومی هم با این روایت سازگار هست که بگیم همین که رد ثمن من رد ثمن کردم، یا مشتری بگه تو رد ثمن کردی، رد ثمنه چون خودش یک فرد حساب میشه از فتارو داره. این خیلی فرقی با هم نداره، فرقش همونی بود که گفته شد. در نتیجهش یکیه، حالا فقط در کیفیت اشتی مقدار تفاوت وجود داره. و یهتن علی سالش کم و ظاهر و روایت های سعید ابن یسار و موثقت اسحاق ابن عمار، چنان که میگه احتمال سوم هم هست، احتمال داره و یهتن علی سالس و محتمل هست سومی. این در روایت معاویه ابن میسره احتمال بچه سوم هم هست، یا و یحتمل لو الثالثه، یعنی روایتی که در اینجا به اعتبار خبر باید بگیم یحتمل لو این خبر یا این حدیث، احتمال دارند بچه سوم را اگر معلوم بخوایم، و یحتمل لو الثالث که متحتمل لو اگر باشه مناسب تر هست با، یا به ظاهر بزنیم یحتمل این ظاهر روایت معاویه از ثالثه بچه سوم رو. کما هو ظاهر و روایت هایی، چون که همین ثالث ظاهر دو روایت اول و سوم، روایت معاویه ابن میسره روایت دوم بود، میشه گفت که روایت اول و دوم هم ظاهرش همین وجه سوم بود، تقریبا مضمون هاشون یکی یکی اگر دوباره رجوع کنید مشخصه، که حال دیگه ما توضیح زیادتر ندیم. خب و عنوان المسئله به هذا الوجه هو الظاهر من الغنیه، مسئله رو به این صورت عنوان کرده در غنیه، ظاهرش به این صورت. فرمود که عنوان کردن مسئله، طرح مسئله به همین صورت چهارم ظاهر از قنیه، ظاهر از قنیه هست.